شیرازی که همواره با اقدامات ابتکاریشون مخاطب رو و جامعه رو غافلگیر میکنند. باید تشکر کرد به خاطر این کنگره ابتکاری بسیار عظیم و از همه میهمانان خاص اساتید خودم و بالاخص از آیت الله العظمی شیخون العلامه آیت الله سبحانی باید من پوزش خواهم که وقتی ایشون رو دارم تصدیق میکنم. گویی این یادداشت‌های بنده به تعبیر من پیش‌نگاشت من برای این سخنرانی لو رفته بوده دیشب. عزیزان استادتون برای اعرافی همه عرائز من رو فرمودن من بسن پیغام بدن و دیگه کافیشون هرچه من بسن دیگه فرمودن چون من هم قصد داشتم راجب اون چه این کنگره اولا و به ذات عهده‌دار است گزارش تاریخ است. من درز میکردم ما میتوانیم اینک به تاریخ گزارش بدهیم اون چه در اصل ما و روزگار ما رخ میدهد رو عرض کنیم که در تاریخ ثبت بشود و آیندگان از اون چه جریان دارد در روزگار ما آگاه بشوند. اگر موضوع اصلی کنگره گزارش تاریخ است ما گزارش به تاریخ بدهیم. سهم و نقش ایران معاصر در تأسیس تحول و توسعه علوم اسلامی عنوانی بود که من برگزیده بودم. زمان چون محدود هست من مجرم قائمه و فهرست نکاتی رو که در این عرصه میتوان گفت و عرض میکنم و به اجماع بعضی از اونها رو توضیح میدهم. اول انواع نقشی که اینک و اثر ما در حوزه علوم انسانی ارائه میکند ایفا میکند که عبارتند از گاه تأسیس یعنی دانشهایی رو در روزگار ما نسل ما در شرف و در دست تأسیس دارد که آیندگان از اون بهره‌مند خواهند شد که این دانشها پیشینه ندارد. مثلا اشاره فرمودن جناب عرافی از جمله در حوزه فلسفه های مضاف فلسفه‌های مضافی در شرف تکون و تأسیس است که هیچ پیشینه تاریخی در میان ملل و اقوام ندارد، اختصاص به جهان اسلام و شیعه دارد، مانند فلسفه فقه. ما این اصطلاح رو دو سه ده هست که میشنویم، فلسفه اصول. این اصطلاح نویست که در ظرف این دو سه ده هست که در لسان اهل فضل حوزه های علمیه رواج یافته است و در بعضی از اینها هرچند اندک شمار افرادی کار کردن اما بعضی مجلدات قابل اعتنایی رو در دست تألیف دارند و یعنی که دو مورد منتشر کردند. حقیر بی‌بضاعت برای 20 سال است که در حوزه فلسفه اصول کار کردن و شاید اونچه که هرچند لحاظ معرفتی و علمی ارزشمند نیست ارزش را حدود 5 جلد خواهد شد که 2 جلد آن مدون شده. در حوزه فلسفه معرفتی دینی خود این اصطلاح نور ایرانی است، پیشینه ندارد به دلیل چالش هایی که تو این 3-4 دهه اخیر در ایران در خصوص ماهیت معرفت دینی، ثبات معرفت دینی، روشمندی و احیانا روشپذیری معرفت دینی مطرح شد و نظریه هایی ارائه شد تحت تأثیر نظریه های غربی و فرنگی. اینجا مباحثی آغاز شده است که میتوان این مجموعه رو این مباحث رو اگر مدون شود تحت عنوان فلسفه معرفت دینی نام برد. حدود 70 فلسفه مضاف به عموم و امور در جریان مطالعه است در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که راجع به بعضی از اونها گاه در ظرفیت چندین جلد اثر تا کنون منتشر شده یا در شرف انتشار است و تا احیانا چند مقاله راجع به بعضی از این زمینه ها. حوزه فلسفه های مضاف دامنه وسیعی پیدا کرده. امتداد حکمت اسلامی به علوم عقلی اسلامی است. در بعضی از شاخه ها بعضی مکاتب حکمی شیعی و اسلامی مورد توجه خاص است، مثلا در حوزه زیل تفکر و فلسفه صادرائی هم جریانی به نظر ما پدید آمده تحت عنوان مکتب فلسفی صادرائی. این هم که عرض میکنم بعضی از اینها رو مختصر چیزی هم حقیق نوشتن. کتاب فلسفی مضاف به تفصیل گزارش اون چیزی است که در حوزه فلسفه مضاف در شرف رخ دادن هست یا احیانا حتی به فعلیت رسیده است. مقاله که احتمالا تو مجموعه مقالات کنگره هم آمده، اونجوری که دوستان به من گفتن، تحت عنوان گفتمان فلسفی صادرائی که مشخصات این گفتمان فلسفی رو که با علامه طباطبایی آغاز شد اونجا عرض کردیم. این که تحت عنوان حکمت متعالیه شاخه های، یعنی امتداد حکمت متعالیه در قالب شاخه های ظاهرن دور از حکمت، مثلا ما از صدر متعالیهیم چیزی در عنوان فلسفه سیاسی نداریم و می گفتم که صدر متعالیهیم به مسائل سیاسی و رنج سیاسی فلسفه سیاسی نپرداخته است. اما خب فضلای امروز حکمت سیاسی یا سیاست متعالیه نوشتن، تألیف کردن، منتشر کردن. در حوزه کلام، در حوزه حتی من دیدم بعضی فضلا در عرصه های علوم انسانی مبتنی و در امتداد حکمت صدرائی کار کردن. بعضی از اساتید که شما می شناسید اخیرا بحثی رو مطرح میکرد، چندین جلسه حضوری ارائه کرد در یک از دانشگاه ها تحت عنوان طب متعالیه بر مبنای علم نفس صدر متعالیهیم. امتداد حکمت اسلامی در قالب عرصه های علمی و معرفتی یا امور مبتلا به و گاهی حتی علوم ارسالت که در یک زمینه های اصولا کار تأسیسی می شود، در یک زمینه ها کار تحولی صورت می پذیره. بعضی از علوم احیانا و معارف در دنیا پیشینه تاریخی دارد، مثلا فلسفه هنر در زمره همین فلسفه های مضاف، فلسفه هنر وجود داره، فلسفه سیاست وجود داره، اما اکنون در ایران این فلسفه های موجود در جهان بر مبنای حکمت اسلامی داره متحول میشه. یعنی به موازات فلسفه سیاسی در مکاتب غربی، فلسفه سیاسی در ایران تولید شده است و در جریان است. در بعضی از عرصه ها توسعه است. در فقه ما هنوز در مرحله توسعه هستیم. چون که بعضی دوستان اشاره فرمودن، بعضی حوزه های جدید، ابواب جدید، مسائل مستحدثه مطرح شده. ما هنوز در فقه جای کار بیشتری داریم و نیاز به کار وسیع‌تر هست، چون مسائل مبتلا به امت و مسلمان ها به فقها ارجاع می شود. مسلمین حیاتشون رو، معیشتشون رو بر مبنای فقه تدبیر و تنظیم و تمشیت می کنند. نیازا پرسش ها در این عرصه فراوانتر است و نیاز به کار افزونتری است. ولی با این همه ابواب جدیدی در فقه طی 30 تا 40 سال اخیر شروع شده و کار شده که بعضی از ابواب نو، حجم مطالب و بساگاهی، کیفیت مباحثی که در این ابواب جدید مطرح شده بر بعضی ابواب سنتی کمن و کیفن ترجیح داره و برتری داره. در حوزه اصول، آراء نو، مکاتب جدید، در حوزه تفسیر فرمودن ما تفسیر مثلا موضوعی یک پدیده جدیدی است، کمتر از 200 سال پیشینه داره. اصولا مسلمان ها قرآن رو ترتیبی تفسیر میکنند و میکردند. در خاورمیانه، مغرب عربی و رفته رفته در ایران این موضوع توسعه پیدا کرد که 2-3 شخصیت برجسته از فقها و حکما و مفسرین برجسته شیعه در حوزه قم، سید الله جوادی، سید الله مکارم، سید الله سبحانی، این سه فقیه برجسته و حکیم و متکلم بزرگ به حمدالله به این امر اهتمام داشتن، هر سه کارهای جدیدی در حوزه تفسیر موضوع انجام دادن که این خود کار بدی است و چون که اشاره شد اکنون دامنه تفاسیر موضوعی داره به عرصه علوم انسانی کشیده میشه و بعضی طرح‌های وسیع چند ده جلدی در جریان هست. خود ما در پژوهشگاه یک مجموعه 40 جلدی رو در تفسیر قرآن برای استنباط علوم انسانی در دست تألیف داریم که خب چندین مجلدش آماده شده است. تصدیق زیاد دادم، اگر بخوام از کنم محورهایی که مثلا عرض بکنم فهرست شو بگم، عرض شد خدمتون نوع نقش آفرینی سه نوع عرض شد: تأسیس، تحول و توسعه. دوم مطلبی که میشه بحث کرد حلقه بندی علومی که در معرض تحول یا توسعه و خصوصا تأسیسند، حوزه های مختلف که به بعضی از اونها البته از با مثال اشاره کردم. سوم نکته مختصات علوم نوپیداست، این علوم یک ویژگی هایی دارن. وقتی گفته می شود فلسفه، فلسفه مضاف، سریع به ذهن من خطور نکنه که مباحث متافیزیکی صرفا به هستی شناختی در اینجا محل بحث است. مثلا از جمله رویکرد معرفت شناسی به نحوی غلبه دارد بر بحث هستی شناختی و این البته تحت تاثیر فلسفه جدید غربی است از جهتی، ولی مسائل مبتلا به هست. بس آمدی و برآورد کمی و کیفی این کار باید مورد مطالعه قرار بگیره. پنجم، علل و عوامل ظهور چنین پدیده‌ای و پیدایش چنین علومی و ششم، بایستگی ها، بایسته ها و آسیب ها، مخاطراتی که اکنون در کمین این علوم نو و معارف نو پیداست. من تصدیق کردم و یک دقیقه و چند ثانیه ظاهراً از وقتی که برامون تعیین شده بود تجاوز کردم و بابت اصل وقتی که تصدیق شد و به جهت این افزوده وقتی که تصرف شد و قاصدانه تصرف شد به طور مضاعف پوزشگاه هستم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل أحمد وآل أحمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رشاد بود، رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی که از رادیو معرف محضرتون تقدیم شد. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه زمزم احکام همراه باشید. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، بزرگوارانی که هر روز زمزم احکام رو در این لحظه میشنوید، از وقتی که به برنامه اختصاص دادید بسیار سپاسگزاریم. ما هم تلاشمون بر اینه که فرصت خوب و پرباری براتون فراهم بشه. در قسمت اول برنامه امروز خدمت استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستیم و از مباحث ایشون درباره احکام صنف رانندگان بهره‌مند میشیم. سلام علیکم استاد، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب استاد وحیدپور، در فرصت قبل گفتیم در خصوص رانندگان درون شهری مسائلشون متنوع است. دیگه بحث نماز و روزه اینجا معنا نداره که بگیم آیا نمازشون شکست است یا نه. اینجا مباحث جدیدی پیش میاد. بحث کرایه ماشین خیلی مهم هست. اون مبلغی که رد و بدل میشه بین مسافر و راننده وسیله نقلیه، ممکنه بعضی موقع مبلغی باقی بمونه یا اینکه فراموش بشه اصلا پرداخت بشه، یا حتی بحث تصادفات، بحث ضمانت که پیش میاد، یا مسائل متنوع دیگه. به هر حال خیلی از ماشین ها میخوان از وسیله صوتی داخل ماشین استفاده کنن، ممکنه مواردی باشه که از نظر شرعی درست نباشه. به هر حال وسیله نقلیه عمومی باید یه مسائلی رو مراعات بکنه که شاید یه شخصی این وسیله مال خودش باشه، در اختیار خودش باشه، اون این حکم نداشته باشه. این مسائل باعث شده که ما خدمت حضرت عالی باشیم جناب استاد وحیدپور، و در خصوص رانندگان درون شهری هم احکام شرعیشون رو پاسخ سوالهایی که مطرح میشه از زبان حضرت عالی بشنویم. حالا قطعا شما دستمندی در این زمینه دارید، ما استفاده میکنیم تا در ادامه سوالهای خاص هر مورد هم مطرح بشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. ما طبیعتاً باید ببینیم که مسائل و مواردی که برای یک راننده درون شهری پیش میاد چیه، اونها رو شمارش بکنیم و تک تک اونها رو مورد ارزیابی شرعی قرار بدیم. مقداری از این احکام مربوط هست به برخورد راننده با مسافرین، یعنی رفتارهایی که بین راننده و مسافر ممکنه پیش بیاد. مسافرین هم دو نوع هستن، یا مسافرین مرد هستن یا مسافرین خانم ها هستن. طبیعتاً اینجا یک سری احکام مطرح میشه در رابطه با مسافرین زن. حالا گاهی ممکن است این خودرو دربستی ببره، یه خانمی رو سوار کرده دربستی داره میبره، مخصوصاً آژانس های تلفنی، تاکسی های تلفنی که امروزه فکر میکنم همه جای کشورمون هم متداوله، حتی در بعضی از روستاها هم که من رفتم دیدم که تاکسی تلفنی داره. خب قاعدتا همینطوره که خانمی زنگ میزنه، سوار میکنن، میبرن. یک راننده مرد و یک مسافر زن در این ماشین بیشتر نیست. این خودش از نظر شرعی مسائلی رو داره. یا فرض بفرمایید این مسافر خانم میخواد پیاده بشه، کرایه رو میخوان بده بستون کنن، خانم میخواد کرایه بده، راننده میخواد کرایه رو بگیره، اینا رو همه رو از ما میپرسن. یا این راننده میخواد نگاه در آینه بکنه در حالی که مسافر خانم صندلی پشت راننده نشسته و لازمش این است که خلاصه این خانم رو هم ببیند، و امثال اینها مسائلی هست که اینا رو ما مطرح میکنیم. البته انتظار هم داریم که شنوندگان عزیزمون در ریز موضوعات ما رو کمک بکنن، یعنی نظیر این مواردی که ما میگیم اگر موضوعات دیگری تو همین مسائل باش برخورد دارند و میبینن که لازم هست مطرح بشه و حکم شرعیش گفته بشه، قطعا با ما در تماس باشن. به حمدالله تلفن رادیو معارف هم که جناب آقای موسوی نژاد مکرر اعلام میکنن در برنامه در اختیار شنوندگان هست، و از راه های دیگه هم میتونن تماس داشته باشن، کمک بکنن واقعا ما رو که این برنامه پربارتر بشه و تکمیلتر بشه. حالا احکامی که مربوط به برخورد با مسافرین هست، من تک تکش رو عرض میکنم تا اونجایی که بنده توانستم و به ذهنم رسیده که شمارش بکنم. یکی به لحاظ همین است که مسافر ممکنه خانم نامحرمی باشه، که اینم خودش باز احکامی داره. یکیش این است که بعضی وقتا مسافر زن کنار راننده می نشیند، که این رو هم تو استفتاءات آیون مراجع هست و سوالم کردن. خب حالا
یعنی صندلی جلوی ماشین،
صندلی جلوی ماشین می شینن. البته حالا مقررات و قوانین اجازه نمی ده که دو تا مسافر در صندلی جلو سوار بکنن. سابقا این مسئله بیشتر پیش می اومد که در صندلی جلو دو نفر میشستن، لازمش این بود که فشرده بشینن و خانمی مثلا کنار راننده میشست، یه خانم دیگه هم حالا کنار درب میشست. ولی الان بهتر شده به حمدالله، یعنی اگر خانم هم جلو سوار میشه طبیعتاً فاصله داره بین این مسافر زن و بین راننده، فاصله میفته و خب بهتره. گرچه باز هم ما توصیه میکنیم که اگر ماشین دربست خانم ها میخوان بگیرند، بهتره که این خانم صندلی پشت بنشینه، ماشین خالیه، دربسته، مسافر دیگه هم نیست. از نظر اخلاقی قطعاً پسندیده است که این خانم صندلی عقب بنشینه. ما مسائل فقهی رو میگیم، ولی خوبه که مسائل اخلاقی رو هم که آثار بسیار زیبایی رو به دنبال داره رعایت بکنیم. اینا مهمه. پس بنابراین نشستن زن کنار راننده به حالت فشرده که عرض کردم قبلا بوده، حالا الانم اگر فرض کنید که دو تا خانم رو جلو سوار کرده، میخواد 5 تا 6 تا مسافر سوار کنه، صندلی عقب پر، صندلی جلو هم دو تا خانم رو میخواد سوار بکنه که با حالت فشردگی همراه هست، این رفقهای ما میفرمایند که درسته که تماس مستقیم بدنی وجود نداره، اون خانم هم لباس داره، چادر داره، مانتو داره، این آقا هم لباس داره، ولی از نظر شرعی چنین کاری پسندیده نیست. مثل این است که ما وقتی داریم میریم تو مسیر، تو پیاده رو، تو بازار یه جایی، بگیم که خب حالا شونه به شونه یک خانومی بریم، چه اشکالی داره از نظر شرعی؟ ما که تماس نداریم با هم دیگه و تنمون به تنه او باشه، بدنمون مثلا فرض بفرمایید گرچه از روی لباس هست با لباس اون خانم تماس داشته باشه، از نظر شرعی چه اشکالی داره؟ به عنوان اولی جناب آقای موسوی نژاد اشکالی نداره، یعنی ما نمیتونیم بگیم این کار به خودی خود حرام است، نه، اما عنوان ثانوی داره، خصوصا در روابط زن و مرد نامحرم عنوانهای ثانوی خیلی مهمند و قابل توجه. یعنی اسلام برای این که جامعه رو از نظر اخلاقی، روحی، روانی سالم نگه داره، این عناوین ثانویه رو خیلی بهش توجه کرده و یکی از عناوین ثانویه همینه که شما کاری که خدایی نکرده ممکن است مقدمه گناهی بشود انجام ندید. و این که این تماس به این شکل، یک زن و مرد نامحرمی کنار هم نشستن روی یک صندلی با حالت فشردگی که ممکن است خدایی نکرده مقدمه این شود که این آقا یا این خانم فکر گناهی به ذهنشون حتی بیاد، این نباید انجام بشه. حالا چه رسد به عناوین دیگر که حالا مهیج شهوت باشه، محرک باشه، چه اونا رو من دیگه خیلی واردش نمیشم.
خیلی ممنون. پس ما یه نتیجه میگیریم از بحثی که با استاد وحیدپور داشتیم. صحبت شد درباره احکام رانندگان در اون شهری، یک عنوان احکام مربوط به برخورد با مسافرین هست و به صورت خاص این بحث رو مطرح کردیم که اگر نشستن در ماشین‌ها و وسایل نقلیه عمومی داخل شهری زن و مرد نامحرم کنار هم ممکنه طبق حکم اولیه هیچ اشکالی نداشته باشه، ولی عناوینی از آیات و روایات به عنوان حکم ثانوی به دست میاد که اینها حرمت داره، اما تفصیل داره این بحث که میمونه برای برنامه بعد. خیلی ممنون آقا.
شکر.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردید، میشوی با مذهب و با دین قرین، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علای نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از اصطلاحات فقهی اعراض از وطن است. اعراض به معنای روی گرداندن از چیزی در فقه به اعتبار متعلق اون بر 3 قسم هست:
ما یک اعراض از وطن داریم، یک اعراض از ملک و یک اعراض از حق. اعراض از وطن یعنی ترک کردن وطن برای زندگی، اون هم برای همیشه. کسی که در شهری زندگی میکنه بعد از مدتی به هر دلیلی تصمیم میگیره از اون شهر بره و در شهر دیگری ساکن بشه و دیگه به این شهر بر نگرده، اگر چنین قصدی داشته باشد، این رو میگن اعراض از وطن، که در صورت اعراض از وطن در سفرهای بعدی به اون شهر حکم مسافر رو خواهد داشت.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
دوستان عزیز و گرامی، همچنان با برنامه زمزم احکام در خدمت شما هستیم. بخش استفتاءات برنامه را هم همراهی کنید. ابتدا سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
این وامی که بنیاد مسکن میده جهت ساخت خونه، این سودی که میکشه رو حساب وام، آیا این سود درسته یا نه؟
با هم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی رو میشنویم.
به طور کلی نظر مبارک آقا در زمینه سود وام این است که سود وام جایز نیست و رباست. اما وامی رو که بنیاد مسکن به کسانی رو که واجد شرایطش هستن واگذار میکنه، در خصوص اون نوع وام ها ما الان اطلاعات دقیقی نداریم. اگر که بنیاد مسکن این وام ها رو به صورت قرض الحسنه میده، فرض کنین 10 میلیون تومان میده و برای پس گرفتنش هم اقساط 10 میلیون تومان رو مقرر میکنه، و اما اون سودی رو که اضافه میخواد بگیره در ضمن یک معامله مشروع در واقع به اون سود دست پیدا میکنه، در این صورت اشکالی نخواهد داشت. مثلا اگر بنیاد مسکن زمینی رو از کسی که متقاضی وامه خریداری میکنه و یا از ثالثی زمینی رو خریداری میکنه و با یک اضافه‌ای و سودی به وامگیرنده میفروشه، زمینی رو به قیمت 5 میلیون تومان خریداری کرده، به وامگیرنده به قیمت 7 میلیون تومان، 6 میلیون تومان بیشتر یا کمتر واگذار کنه و در این صورت وامگیرنده مالک زمین میشه به با بدهی 7 میلیون تومان، در اون صورت مانعی نخواهد داشت. عیناً همون نوع معاملاتی که معمولاً بانک مسکن نسبت به جاهایی رو که خریداری میکنه و به متقاضیان وام واگذار میکنه همون کار رو انجام بده. و البته تمام وام های بانک مسکن شاید از این قبیل نباشه، ولی در هر صورت اون دسته از وام هایی که به این شکل انجام میشه که در ضمنش یک معامله شرعی واقع میشه و سود از جهت اون معامله متعلق به بانک میشه، در این صورت اون وام اشکالی نداره و اون معامله هم مشروعه و کسی که اون وام رو دریافت کرده لازمه که بعد از این معامله همون مبلغی رو که در معامله مدیون شده به ضمیمه وامی که گرفته هر دو رو به بنیاد مسکن یا بانک مسکن یا هر مؤسسه یا صندوق دیگه‌ای که این نحوه معامله میکنه بپردازه.
گاهی اوقات صدقه یا فطریه به من میدهند تا به فقرا بدهم، آیا مجازم از آن برای مخارج بیماریم استفاده کنم یا خیر؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در این باره.
خب اگر که شما رو وکیل کردن که این پول رو رد کنید به فقرا، حق خرج کردن ندارید، جایز نیست که برای خودتون بردارید و خرج کنید. بله، اگر شما خودتون فقیر هستید و بگن این مال فقراست، خب به هر فقیری اینقدر بده، شما خود یکی از فقرا باشی میتونی یه